یکی از ارزنده ترین دوران زندگی بشر کودکی است و بیشک نقش آن چنان مهم است که نمیتوان از آن به راحتی عبور کرد. انسان در سرشت و طبیعت خود موجودی اجتماعی است و از همان دوران نخستین خود می آموزد و به نوعی آموزش می یابد برای به دست آوردن نیازمند مهارتی است و آن کلام است و در این چرخه او در واقع کار یاد می گیرد. به نام خالق یکتا، سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز کارآفرینان کوچک افتخار میزبانی جناب آقای دکتر رزاقی، دکترای اقتصاد، سرکار خانم دکتر جلالی، دکترای مدیریت فرهنگی، سرکار خانم دکتر فرزی، دکترای روانشناسی و سرکار خانم دکتر نیکویی، دکترای ادبیات هستیم. خدمت همه شما بزرگواران سلام و خوش آمد عرض میکنم. جناب دکتر رزاقی سلام، خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که این مباحث که از دل خانواده شروع میشه ولی کاملا به دولت و سایر نهادها ارتباط پیدا میکنه مفید باشه برای شنوندگان عزیزم.
حتما، سپاسگزارم از شما خانم دکتر جلالی.
متشکر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو هر جای ایران که هستن. انشالله که یه تلنگری بخوره به فکرشون، این که ما وقتی که در مورد کار حرف میزنیم یا اسم برنامه کارآفرینان کوچکه، منظورمون چیه و سهم هر کدوممون به عنوان یکی از شهروندان کشور عزیزمون ایران چی خواهد
بود. بله، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر فرزی.
به نام ایزد منان، من هم سلام دارم هم خدمت شما دوست عزیز، همینطور همه عزیزان و شنوندگانی که حالا اگر تا این لحظه سبک زندگیشون به شکل دیگه‌ای بوده، حداقل با یه فکر بتونن یک سبک زندگی بهتری رو برای خودشون در پیش بگیرن.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر نیکویی.
منم عرض سلام دارم و امیدوارم که این برنامه بتونه مفید فایده قرار بگیره و ما بتونیم در واقع با یک خرد جمعی هر کدوم سهم خودمون رو ادا بکنیم و یک جامعه بهتری رو ارائه بدیم برای فردای ایران عزیز.
سپاس از شما. در برنامه گذشته آخرین مباحث رو از زبان آقای دکتر رزاقی داشتیم میشنیم. آقای دکتر، به علتی که فرصت برنامه تموم شد، فکر کنم صحبت‌های شما نیمه تمام، در خدمت شما هست.
خدمت از بنده است. به نام خدا. من فکر می‌کنم که دست دولت به دلیل امکانات مالی زیادی که داره، به دلیل امکانات تشکیلاتی و غیره، تعیین کننده است در این بحثون کارآفرین بار آوردن بچه‌ها به وسیله خانواده ها. ولی یه نکته که می‌خواستم در رابطه با نکته که شما ابتدای برنامه مطرح کردید بگم، اون اینه که انسان چه موجودیه؟ آیا فقط جنبه الهی داره انسان؟ جنبه شیطانی و اهریمنی هم انسان داره، در درونش هست، وگرنه خب ما همون فرشته بودیم، اجتماعی بودیم همشون. چه شکلی میشه این انسانی که انقدر نازنینه، انقدر میتونه ارتقا پیدا بکنه، خدا بین بشه، حقیر میشه، خودش هم نمیتونه ببینه، منافع خودش هم نمیتونه تشخیص بده، چه برسه منافع جمع؟ این احتیاج به چی داره؟ تربیت داره، احتیاج به ارتقا داره، وگرنه سقوط پیدا میکنه. قلب با جهانبینی که داره انسان رو ساقط کرده، در این 45 سال تشدید کرده، انسان مادی به وجود آورده، فقط خودش، من و همه چیز، در صورتی که اون چه بقای انسان رو به وجود آورده ماست، خداست، دین من به جامعه است، دین من به خداست. تربیت اگه اینو تامین نکنه، واگذار کنه به عوامل دیگه‌ای که در خیال خودش نیست یا بی تفاوتون، از خودش دفاع نکنه، بچه های ما همه بچه های مفخور خواهند اومد، اون سمت خواهند رفت، بچه های خداگونه نخواهند بود، افتخارشون اون باشه دیگران کمک کنن، کار کنن برای دیگران، پولم نگیرن، افتخار کنن وقتی دارن کار میکنن، خود کار براشون مهم میشه چون مفیده برای دیگران، مثل قبل خجالت بکشن گیوه ای رو کفش رو که دوخته زود پاره شده، عبادت بدونن این رو، ما اونو میخوایم و این تربیته و این مجازات باید بشه کسی که انحراف پیدا میکنه به طرف خودخواهی. در تمدن غرب ملاحظات کنی میشه دامن زده میشه، ولی در فرهنگ ایران خوشبختانه نیروهایی هستن که بالقوه میتونن تغییر بدن، ولی بالفعل نشده تا حالا. اون تهاجم اومده جا باز کرده برای خودش.
اتفاقا آقای دکتر، این صحبتی که شما فرمودید در مورد فرهنگ غرب، من همیشه میگم که اگر بپذیریم که میپذیریم جمهوری اسلامی مزیت رقابتیش در برابر اومانیسم غرب و سوسیالیسم شرق، همین فرهنگ و پشتوانه و سرمایه اجتماعی که از فرهنگ اسلامی و ایرانی گرفته و خانواده و عترت و قرآن بخش‌هایی از این مزیت رقابتی هستن، اون وقت ما باید ببینیم که مؤلفه‌های بومی توسعه‌مون کدومه. یعنی اگر که شاخص توسعه ما در برنامه ریزی فرهنگی مثلا زنان تحصیل کرده است یا تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهه، آیا این تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه به همون نسبت تولید کنندگان هم هستن؟ آیا این شاغلین به همون نسبت انسان‌ها، یعنی معادله حق و تکلیف کجا معنا پیدا می‌کنه؟ ما الان یک جامعه‌ای داریم که مرتب حقوق آدم ها بهشون تذکر داده میشه. آقا تو حقت اینه، آقا تو حق تو برو بگیر، آقا حق من حقوق خوبه، نمیدونم شهر خوبه شهر، ولی واقعیتش اینه که ما در قبال این حق یه تکالیفی داریم. اگر تکالیف رو در کودکی ما به بچه ها نگیم که در قبال هر حقی که برای تو هست یک تکلیفی هم وجود داره، حالا حتما خانم دکتر فرضی که در حوزه روانشناسی روش هایی رو که به هر حال بچه قراره توی این مراحل رشدش طی بکنه رو میگن، ولی من میخوام بگم که در بر اساس برنامه ریزی فرهنگی که مبتنی بر فرهنگ بومی باید باشه، اگر ما مدیریتمون مبتنی بر مؤلفه هایی از جای دیگر آمده باشه، به همین گرفتاری که الان گرفتارشیم دوچار خواهیم شد، چون جهانبینی حاکمه بر اومانیسم فردگراست و جهانبینی ما کاملا همیشه مبتنی بر جمعگرایی بوده، فایده حضور آدم ها موثر بوده. حتی پیامبرمون در یک حرکت جمعی میگه منم این سهم از این کار رو به عهده میگیرم. آموزه های ما مرتب میگه تدبیر منزل، سیاست مدون، یعنی اتفاقات و گزاره هایی که در فرهنگ ما به عنوان یک سرمایه اجتماعی وجود داشته همیشه ناظر بر اینه که آقا تو باید مفید باشی، اشرف مخلوقاتی، میگه این اشرف مخلوقات بودن به یه ترتیبی به وجود میاد. بعد از اون طرف شما ببینید میگه که باید به فکر دیگران باشی، اول همسایه بعد خودت، اول خانواده بعد خودت. و این فرهنگه که ما چیزی الان ازش نمیبینیم و نگرانیم برای این که داریم آدمهایی میشیم شبیه آدمهایی که بر اساس جهانبینی غربی تربیت شدن.
یه دو تا جمله میخوام بگم خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
نکته که خیلی مهمه، ما میگیم توسعه یعنی چی؟ مصرف میگیم. ما رو مهم نیست از خارج وارد میگیم، مصرف میکنیم. اگر میگفتیم توسعه یعنی
تولید،
اونجی که امام تو وصیت نامه‌شون میگن توسعه مصرف از تولید داخلی، چه اتفاقی میافتاد؟ طبق آمارها و معیار سازمان ملل 120 میلیون شغل در ایران ایجاد میشد، چون 1200 میلیارد دلار ما وارد کردیم 25 ساله 13 میلیون شغل ایجاد کردیم. چرا باید خام بفروشیم ساخته شده وارد کنیم؟ این همه بیکاری، همه فقیر. توسعه که میگیم یعنی مصرف، و هم این القا کردیم. خب خانوادم همین میگه توسعه یعنی مصرف، بچه‌ش میگه از کجا هم دست میاره مهم نیست. خب فضا رو نگاه کنی، این اسمش گوشیم توسعه، چون غرب به ما گفت این یعنی توسعه، ثروتمندان به ما گفتن توسعه یعنی این، شما داشته باشید، داشتن بودن مهم نیست، انسان بودن مهم نیست، داشتن امکانات مهمه، از دولت گرفته تا ثروتمندان. هر کی ماشینش گنده تره قیمتش بیشتره، شخصیتش بیشتره. شاهنه ایناست که جهان بینی رو به وجود میاره که ما بچه‌ها رو اونجوری تربیت میکنیم که نباید، که میبینیم. میبخشید.
خواهش میکنم. البته آقای دکتر، ما نفی نمیکنیم که به هر حال وسایل و امکاناتی که داریم به هر حال تا حدی به این شخصیت داره کمک میکنه. یعنی فردی که ماشین داره هم از اون ماشین شخصیت میگیره و هم به اون ماشین شخصیت میده.
منزلت دیگه. بله. منزلت اجتماعی.
بله دقیقاً. دروبی. اما مهم اینه که از چه راهی بتونه اون ماشین رو به دست بیاره. اون خیلی مهم هست. حالا در واقع با بکار انداختن فکرش، با خلاق کردن فکرش میتونه به اون ماشین دست پیدا کنه، یا اینکه ما از توی خانواده بچه‌ها رو در واقع با فکر آکبند تحویل
دومین اجتماع بعد از خانواده که مدرسه باشه تحویل میدیم. توی مدرسه بچه ها شاید خیلی مسئولیت پذیری رو یاد نمیگیرن، اینکه از فکرشون چجوری باید استفاده کنن.
این سیستم آموزشی مدرسه
بله. خیلی اوقات حتی در واقع کلاس درس رو کثیف میکنن، حیات مدرسه رو کثیف میکنن، همه میرن خونه هاشون و یک مستخدم وظیفه داره که این مدرسه رو تمیز بکنه. کاری به بچه ها محول نمیشه توی مدرسه که حالا علاوه بر اینکه مسئولیت پذیر دارن میشن در قبال اون چیزی که انجام دادن، بگه که خب حالا مثلا من میخوام یه اردو برم، فرض مثال مدرسه اینقدر خواسته برای اردو و ما بیایم طوری ترتیب بدیم که این در قبال کاری که توی مدرسه انجام میده این اردو براش مجانی بیفته و اینجا اون دانش آموز داره فکر میکنه که حالا من از چه طریقی میتونم اینجا
منطق کسب و کار رو
بله آروم آروم میدونیم چرا؟ چون تصورات غلط بعضی از افراد زندگی ها رو کنفیکن میکنه. این باور غلط که نه همش کار کردن به درد نمیخوره، تو باید از زندگیت استفاده کنی، لذت هم باید ببری. ما اعتقادمون در واقع ما روانشناس اعتقادمون بر این هست که ما دارای انرژی روانی زیادی هستیم، یعنی انسان انرژی روانی زیادی داره و بخشی از این انرژی باید در کار تخلیه بشه. اینکه انسان بایستی فکرش مشغول باشه به شکل صحیح، چون اگر نباشه همون بعد شیطانیش تقویت میشه، یعنی همون که در واقع هم میتونه خوب باشه و هم میتونه شرور باشه، هم میتونه آسیب رسان باشه به خودش و محیط دور اطرافش. اگر این فکر به شکل صحیح مشغول کار بشه و مرتب فکر کنه که فردا چجوری میتونم بهتر از امروز باشم و این کار رو توسعه بدم، قطعا موفقیت به دست میاره. هم فکر رو مشغول کرده، هم فکر به سراغ در واقع چیزای مخرب حرکت نمی کنه، همین انرژی خوب داره تخلیه میشه و هم ما یک جامعه خوبی رو داریم. یا حتی توی دانشگاه ها ببینید، توی دانشگاه اگر فرض رو بریم بذاریم که بچه ها یا خیلی از دانشجو به دانشگاه آزاد راه پیدا میکنن، اولین دغدغه فکرشون اینه که چجوری باید شهریه رو بدم. خب پدر مادر هستن تقبل میکنن و خیلی وقت پدر مادرها میگن که شما درس بخونید، ما پشتتون هستیم، اصلا نگرانی نداشته باشه،
به نوعی امتیاز محسوب
میکنه. بله بله، تو تا دکترا هم خواستی برو، اصلا غمت نباشه، من اینو تأمین میکنم. و بعد این دانشجو وارد دانشگاه میشه، حالا اگر پدر مادر تأمین کنن که هیچ، باز این فکر همچنان تا مقطع کارشناسی ارشد هم داره آکبن باقی میمونه. اگر هم نه خودش دغدغه به دست آوردن این پول رو داشته باشه که همش تو فکر اینه که من وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم این پولی که به دانشگاه دادم رو باید یه جوری به دست بیارم، فقط یه جوری باید اینو به دست بیارم. حالا اگر ما باز بیایم توی این دانشگاه‌ها، اون طرف که داریم در واقع ورودی رو تأمین می‌کنیم، شهریه می‌گیریم، بیایم بگیم خب حالا هر دانشجو می‌تونه در ازای این کارها، یعنی که یه فکر به هر حال داشته باشه، فکر بکر، بخشی از این شهریه رو ما اختصاص می‌دیم. پولی رد و بدل نمیشه، ولی می‌تونه در ملهم شدن
معادله هزینه و فایده از همون ابتدا یاد می‌گیره کودک، چه در دبستان، چه در دانشگاه، چه در تحصیلات عالیه، این که برای کسب هر فایده‌ای، برای مفید بودن، باید مقداری هزینه در واقع تکلیفی انجام بده.
فکر به شرطی که این هدفش نشه.
بله بله.
اگر هدفش بشه،
بله بله.
هیچ کدوم از اینه که میگیم نمیرسه.
بله. میخوام اینو،
میره اونجایی که پولدارتره، میره دلالی میکنه.
بله.
میره خرید فروش کاذب میکنه.
دقیقاً. خب ببینید، اینا در واقع مسئولیتش به عهده اون متولی ها هستش که بیان این نظارت رو داشته باشن، هدایتگرهای خوبی باشن که بتونن از این فکرها خوب استفاده بکنن، برای اینکه دانشجوی ما وقتی وارد دانشگاه میشه تمام فکر و ذکرش این نباشه که خب حالا امروز استاد میاد نمیاد، آخ جون استاد نیومد، این دو ساعت رو داریم بریم حیات دانشگاه بشینیم با هم بگیم بخندیم، یا یعنی اینکه من هر روز چجوری در واقع بهتر از دیروز پوششم رو تامین کنم، یعنی ظاهره بهتری داشته باشم و هزار یک فکری که نمیخوام بگم اینها بخشی از زندگی انسان نیست، اما اگر تمام فکر یک انسان رو بخواد مشغول بکنه باعث سقوط یک فرد میشه.
که شما گفتید بگم، میگید ماشین داره، خب پول داره،
بله،
از تولید به دست آورده، ولی وقتی آورد تو جامعه دیگه خودش نیست، تو خانوادهش تجمل هرچی داره خب، ولی وقتی آورد تو جامعه به دیگران میگه، به پسر من میگه، به دختر من میگه، به همسر من میگه، به خود من میگه، تو چش من نگاه میکنه ماشینشو ببینم، منو تحت تأثیر تبلیغات خودش قرار میده. نکته که خیلی مهمه، امام تو وصیت‌نامه‌شون میگن ثروت اگر مشروع هم باشد، باید مشروع باشه، اگر نره تو مزرعه کارخونه قابل قبول نیست.
خود ثروت هم باید تولید
خودش،
تولید
ثروت نباید بلوکه
بشه،
بلکه همونه که کشور دیگه رو ببینید خب این کشای حساب کتاب داره، سرمایه داری لیبرال همین جوریه، خب مال خودشو میخواد خرج کنه. این که خدمتتون گفتم چهارچوبی باید داشته باشه.
بله.
اون افتخار کنه که از این ثروتی که داره برای مصرف شخصش استفاده نمیکنه. اسراف‌گرایی نمیکنه. وگرنه داره به همه الگو میده. بعد منی که دارم دنبال میرم، مثلا دارم درس میخونم، همش نباید به فکر این باشم پولدارتر بشم. خب اینجوری میشه پزشک میشه، میره جراحی میکنه الکی بدون اینکه احتیاج به جراحی میکنه. شما این فضاها رو ببینید. وقتی که پول عیناً یه ویروسه، منم نمیگم، نویسندگان آمریکایی دارن میگن عیناً یه ویروس آدمو میگیره، اون ویروس هم بیشتر میخواد، هیچ وقت هم قانع نمیشه انسان. چرا بذاریم مبتلا بشیم به اون ویروس؟ این درسته، ما باید محتاج نباشیم، ولی مهمترین مسئله که ما محتاج نباید باشیم فکر منه که زیاده غنی نباید بکنم، ساده زندگی بکنم، ولی اون حداقل برای همه برسه، همه باید کار داشته باشن، همه باید تولید کنن، همه خونه داشته باشن، همه بتونن حداقل ها رو تامین کنن. ولی به مجردی که رفت این طرف که بیشتر تمومه، اون دچار اون بیماری شده.
بله.
هیچ کس هم نمیتونه معالجش کنه، بس الان هم نیست دار. ولی این دوره زمانی که ما داریم خیلی تشدید شده، این بیماری خیلی همه‌گیر شده.
خب اینها در واقع ببینید برمیگرده به خانواده ها که نیاز رو تعریف کنن توی ذهن بچه ها و کمک کنن. دو سه روز پیش از خانومی میشنیدم که در واقع شاغل هستن، میگفتش که صبح تا شب میدوام به جایی نمیرسم، من تبدیل شدم به یه مرد. و وقتی میپرسیدی چرا، میگفتش که خب بچه ها نیاز دارن، الان دختر من دانشجوه، پسر من دانشجوه و من باید این نیازها رو تامین کنم. خب وقتی که والدین یاد میگیرن که متوقع نباشن اما پاسخگو باشن، یعنی جزء اون گروه از والدینی قرار میگیرن که توقعی ندارن ولی پاسخگو هستن در قبال فرزندان خودشون، و بعد اون موقع اگر یک روز رو نخوان کار کنن، بچه‌ها فکر میکنن پدر مادرها دارن کم کاری میکنن. اگر یک روز بیشتر کار میکردن، من فرض مثلا تبلتی رو که میخواستم به دست میآوردم. اینها همه کمک کننده هست به این که طبیعی هست انسان نیازهاش نامحدود هستش و به هر حال هر چقدر که به دست بیاره بیشتر از اون رو میخواد به دست بیاره.
مادی نامحدود باشه، دست رسی نداره شخص، برعکس نیازهای معنویش هرچی نامحدودتر بهتر. ببینید این رو اگه یاد بگیره شخص، خب حتی داره چرا یه خونه داری، چرا 5 خونه، چرا 10 خونه.
بله خیلی ممنون جناب دکتر رزاقی. اگر اجازه بدید دوستان گزارشی رو آماده پخش کردن، این گزارش رو با هم بشنویم، مجدد در خدمت شما دوستان خواهیم بود.
برخی از کودکان رو میبینیم که به نظر میرسه واقعا از هنر خودشون بهره میبرند و شاید برخی از کودکان تبحر خاصی رو دارن در مسائل اقتصادی خانواده. چرا؟ چون برخی از پدرها و مادرها اونها رو مشارکت میدند در مباحث اقتصادی، مسئولیت پذیری، با اونها مشورت میکنند، از اونها نظر میخوان، و برخی پدرها و مادرها صرفا نیازهای فرزندان رو تامین میکنند. شما شنونده ما جز کدوم یکی از این پدرها و مادرها محسوب میشید؟ شما چند فرزند دارید خانم؟
با عرض سلام و خسته نباشید، من 2 فرزند.
خب در چه مقطعی هستن فرزندان شما؟
پسرم امسال لیسانس مهندسی برقشو میگیره، دخترم هم اول نظری.
تمامی هزینه ها و نیازهای فرزندان رو تامین کردید؟
تامین کردیم، ولی تا حدودی هم خودشون پسنداز کردن و از طریقمون، چون ما خودمون از صفر شروع کردیم زندگیمونو، بچه هم نمیاد گرفتن.
حالا از شما خودم این رو بپرسم، الان بچه های شما به نوعی درآمدی برای خودشون کسب میکنن یا نه صرفا فقط پول تو جیبی ها پسنداز میشه؟
تا به سونا پسرم چون دانشجوه وقت آزادش بیشتره، سرکار میره، ولی خب در ایام دانشگاهش دیگه نمیتونه مثلا هم بره کار کنه هم درس بخونه.
دختر خانم چطور؟
دختر خانم هم بالاخره همون پسندازشه.
خب حالا کارشناسان محترم برنامه حتما در خصوص این گفتگو توضیح خواهند داد، اما اینکه شما خودتون فکر میکنید چگونه میشه بچه ها رو بیشتر شریک کرد در مباحث اقتصادی؟
به نظر من باید به حرفاشون گوش کنیم بچه ها رو، بعد اگه امکان داشته باشه هزینه هاشون رو برآورده کنیم اگه امکان داشته باشه، ولی خب بچه های قانعی دارم من.
شما اشاره داشتید که خودتون از صفر به اینجا رسیدید، اما در زمینه مشارکت اقتصادی فرزندان در مباحث اقتصادی خانواده اگر سوالی دارید بفرمایید که کارشناس برنامه ما هم پاسخگوی شما خواهند.
دوست دارم که همه داشته باشن، ولی خب وقتی نیست دیگه نیست دیگه.
حالا در زمینه مشارکت بچه ها سوالتون چیه؟
مشارکت بچه هم میگم گفتم بچه های قانعی دارم.
چه سوالی دارید از کارشناس برنامه؟
سوالم دوست دارم فرزندم ببینم چجوری احساس میکنه که مشارکت یعنی چی، چجوری میتونه به ما کمک کنه یا به خودش کمک کنه.
بسیار متشکرم، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز.
خب گزارش رو شنیدیم، سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه کارآفرینان کوچک. به ادامه بحثمون برسیم با سرکار دکتر نیکویی.
خواهش می‌کنم. من اونطور که از فحوای کلام دوستان در واقع استنباط کردم این هستش که به هر حال ما با یک سری تبلیغات روبرو هستیم، چه داخلی چه خارجی، ولی نکته‌ای که من دوست داشتم خیلی ضرورتاً بهش بپردازم این که به هر حال تبلیغات هست، این کالاهای مصرفی وجود داره و زندگی ها آغشته شده به این کالاها و ما امروز دیگه نمیتونیم از اونها بگذریم و در واقع یک نوع جزء زندگی های ما شده. نسل امروز با نسل دیروز فاصله داره، خیلی فاصله داره. نوع ساختار مدرسه، نوع ساختار دانشگاه، ساختار فکری آدم ها همش تغییر کرده و ما نمیتونیم که مثلا بگیم که به بچه بگیم که مثلا کامپیوتر نخواد، چون جزء ابزار شده، جزء اصلا تعریف خواندن و نوشتن تو تعریف یونسکو قرار گرفته. ما خیلی چیزها رو امروز نمیتونیم بگیریم. اینکه در غرب خب مبنای تولید هستش، پس اونها به یک جای درستی رسیدن برای خودشون و بستر سازی درستی برای خودشون کردن. اینکه از این ور صدماتی به کشورهای مشابه مدرز خورده میشه اون یک مبحث جدا.
ما فقط شدیم بازار مصرف.
بله در این بحث دی جداگونه است. یعنی اینکه باید بپذیریم که او توانسته تولید کنه،
مادی تولید.
بله حالا به هر حال اتفاقا در زمینه فکری هم همینطور، در زمینه فلسفه، رمان ما میبینیم که صاحب تفکر هستن و صاحب
انسان. معنای انسان
نه حالا بحثم این نیه، من به طور کلی دارم عرضم رو میگم.
تولید مبتنی بر جهان بینی خودش رو
داره. دقیقاً این مهمه انسان. ببینید
ما تولید مبتنی بر جهان بینی خودمون رو
نداریم. من الان بحثم
اینه که شما دارید میگید الان همون چیزی که اتفاق داره میفته داره توجیه میکنه جهان.
نه اصلا توجیه
همینی که هست خب خوبه، جزی از ماست.
نه
دیگه. و در ضمن این آیا تمام آمریکایی‌ها تمام این امکانات پولدارا رو دارن؟
نه
همه ایرانی‌ها تمام امکانات دارن برای بچه‌شون یه کامپیوتر بگیرن؟
منظور خانم دکتر من فکر می‌کنم که
محدودیت‌ها رو دارم خدمتتون میگم. کره زمین الان در حال نابودی از فضولات، نابودی از منابع طبیعی.
بله
انسان ببینید. داره نابود میشه، تبدیل مصرف کننده میشه. همه هم که ندارن که، یک اقلیتی اون اقلیت حاکمن، بقیه فقیر ندار هیچ. ببینید این همونی که میگه خب اینه میخواد، ماشینم لازم شده، اونم میخواد، اونم میخواد. خب
نه آقای دکتر، من فکر میکنم خانم دکتر نقطه نظرشون اینجاست که ما اگر که مؤلفه انسان الهی و انسان خدایی رو داریم، باید مبتنی بر این جهان بینی بتونیم تولید کنیم. یعنی مثل اونا که یک ساختار جامعه ایجاد کردن.
من اون نکته‌ای که گفت خدمتتون گفتم، من نکته‌ای که دارم میگم میگه خب الان از اینا نمیشه گذشت. الگو مصرفو دارم میگم.
نه
الگو مصرف همونی که مورد توجه دنیا رو داره.
در حال
فقط
حاضر
پول داراست.
آیه دکتر در حال حاضر ما نیازمند یک سری تکنولوژی هایی هستیم که داریم ازشون استفاده می کنیم. همه ماها امروز از یک چیزی به اسم تلفن همراه داریم استفاده می کنیم، از یک چیزی به اسم کامپیوتر داریم استفاده می کنیم. الان اگر بنده بخوام مثلا حتی برم قبض تلفنم رو مثلا توی بانک پرداخت کنم، از من نخواهند گرفت. چرا نخواهند گرفت؟
فرق نمی کنه اینی که دارید مصرف می کنید ایران تولید شده یا خارج، این بحث دومیه.
نه اصلا من بحثم یه چیز دیگه است. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ما عادت کردیم، من این به طور کلی عرضم اینه ها، من عرضم اینه، ما عادت کردیم که همیشه گناه رو بندازیم گردن دیگری. من اگر الان کوتاهی و قصوری در وجود خودم دارم، به محض اینکه از من بپرسن چرا شما چنین شدین، میگم دوستم، نمیگم خودم. من میگم که بیاییم از خود شروع کنیم. اگر ما تونستیم معترف بشیم به اشکالاتی که داریم، حالا در سیستم، حالا در کلانش، مثلا در سیستم سیاست‌های حکومتیمون، یا اینکه نه در آموزش و پرورشمون، یا اینکه نه در جامعه و اجتماعمون، ما باید به یک جایی برسیم ببینیم که ضعف‌های ما کجاست. بله، ما در کلام، در فرهنگ ما غنی هستیم، از هر نظر غنی هستیم، ما یک انسانی هستیم،
ولی بروز نتونستیم بکنیم.
بله، ما نتونستیم
اون آموزه های قدیمی،
یعنی
ببینیم
ما
بتناسب با زندگی امروز تبدیل نکرد.
وقتی که به قول من میگم، یعنی در شعار و صحبت، عذر میخوام من قلم کوتاهش میکنم، در شعار و صحبت بسیار بسیار میشه زیبا صحبت کرد، اما این که چگونه به قول آقای دکتر ما از قوه به فعل در بیاییم، من فکر میکنم مبحث بسیار بسیار مهمیه.
چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه کارآفرینان کوچک بسیار سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.